بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء و المرسلین، حبیب اله العالمین، سیدنا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته ائمه الادهار الاخیار و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض غصا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. وبعد قال الله تبارك وتعالى في حديث معراج: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل ربه سبحانه ليلة المعراج فقال يا رب أي الأعمال أفضل؟ قال الله عز وجل: ليس شيء أفضل عندي من التوكل علي والرضا بما قسمت. وعده دادی محضر برادران عزیز و خواهران بزرگواری که توفیق داریم در این فضای پر نور و معطر به عطر انتظار حضرت حجت علیه السلام محضر عزیزان خودم باشم، که حدیث معراج پیغمبر رو شمعش رو با هم در این شفا دستشون دارم مرور داشته باشیم با هم. عرض شد در شب معراج پیغمبر از خدا سوال کرد که ایل اعمال افضل، با فضیلت ترین عمل چیه؟ خداوند فرمود با فضیلت ترین عمل توجه به دو تا نکته است: التوکل علیه و رضا به ما قسمتو. هر کی میخواد توفیق بهترین عمل شامل حالش بشه، تو زندگی تکیگاهشو خدا قرار بده، پشتوانشو خدا قرار بده، آنچه را که انتظار دارد جهت نظرش و مطمع توجهش حضرت حق جل و علا باشه. این یک. دو، و رضا به ما قسم تو. زندگی این دنیا فراز و فرود داره. تلک الایام نداولها بین الناس. پستی بلندی زندگی این دنیا هم بین بندگان خدا تقسیم شده است. یکی پایینه، یکی بالاست، یکی یه ذره بالاتره، یکی یه ذره پایینتره. خلاصه حال و هوای همه یه جور نیست. اونم سر و مصلحتیه که خدا دانسته. دومین عمل هم که افضل اعمال هست اینه که بنده من تو زندگیش تمرین کنه روح تسلیم در برابر مقدرات خدا برای خودش ایجاد کنه. این شعر رو همه تون بلدی: یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. این روح تسلیمه. این ور رضا به ما قسم تو، راضی بشه، رضایت بده به آنچه که قسمتش کردم، انسان گریزان از دست مقدراتش نباشه. این شد چند تا؟ دو تا. بعد فرمود خداوند یا احمد صلی الله علیه و آله و سلم، وجبت محبتی للمتحابین فیه. نکته سومی رو که تو باید بهش توجه داشته باشی پیغمبر من، محبت و دوستی من نسبت به کسانی که به انگیزه رضایت و خوشنودی من یکدیگر رو دوست می‌دارند هست. ملاک‌ها و معیارهای دوستی من باشم. جهت دوستی هاتون رو من خدا قرار بدید. این سومین توصیه است که خدا در شب معراج به پیغمبر میکنه. وجبت محبتی، واجب کردم، حتمی کردم، محبت خودم رو للمتحابین فیه، واسه کسانی که ملاک و معیار دوستی و محبتشون من باشن، برای خدا دوست بدارند. جهتهای دوست داشتنها خدایی باشد نه شیطانی، نعوذ بالله. این سومین نکته. و وجبت محبتی للمتعاطفین فیه. نکته چهارم، این که توجه داشته باشن، مراقب باشن، مواظب باشن، عطوفت و مهرورزی و محبت میخوان به کسی داشته باشن، باز جهتش من خدا باشن، به خاطر من باشن. یه وقت طرف به هزار و یک دلیل خوشت نمیاد، ریخت و قیافش هم بدت میاد نگاه کنی، ولیکن مسلمانه، همراه تو هست، معاشر با تو هست، همسایه تو هست، هم مسلک تو هست، هم شهر تو هست، هم محل تو هست، قوم خیش توه. به خاطر رضای خدا انسان هواها و خواهشهای دل خودش رو کنار بگذاره، ارتباطش با مردم به خاطر خدا باشه، محبتش به مردم به خاطر خدا باشه. از این ور قصه رو دارم میگم، حالا نوبتمون ور قصه هم میشه که یه وقتایی میاد و انسان جهتگیریهاش، ابراز محبتهاش، ابراز دوستیهاش یه جورای دیگه، رنگ و لعابهای دیگه پیدا میکنه. دوتا آدم با هم وارد میشن، یکی آبرودار و سرشناس و اهل بروبیا و اهل پول و پله هست، سلام علیکم میترم براش خم میشه، یه بیچاره میاد که جز خدا چیزی رو نداره، آسمون جله، شاید جواب سلامشان به زحمت بده. اینو خراب میکنه کار آدمو. انسان تمرین کنه، به برکت ماه مبارک رمضان و روزه ماه مبارک رمضان تمرین اراده کنه. روزه یکی از ویژگی های خاصش تمرین اراده است. از صبح تا غروب در این روزهای طولانی تابستان اراده می کنی از حلال خدا صرف نظر کنی، خوردن رو، آشامیدن رو، مبتلات روزه رو، اونهایی که در اختیار خودت هست، با اراده خودت هست، حلال هست، طیب هست، طاهر هست، با اراده ازش بگذری. 30 روز تمرین کردن تو میدان حلالها، این حاکی از اینه که تو اگه بخوای میتونی. چطور تونستی؟ حلال خدا رو نون بود، آب بود، آشامیدنی بود، خوردنی بود، امساک کنی، نخوری. و کسی که تمرین کرد کنار سفره بندگی خدا از حلال صرف نظر کرد، تونست از حلال بگذره، این آدم اراده‌ای پیدا می‌کنه که دیگه وارد مرز حرام نمیشه، چون امتحانش رو تو میدون حلال پس داده. و وجبت محبتی للمتواصلین فیه. محبت من قطعیه واسه کسانی که وصل بشن با ارحامشون، اونهایی که واجب ارتباط با اونها برقرار باشه. قطع رحم حرامه، اجازه نیست، کسی اجازه قطع رحم نداره. باید این ارتباطه برقرار باشه، حتی اگر شده با یه سلام، حتی اگر شده با یه احوالپرسی خشک خالی. صله رحم یکی از واجبات هست و در این حدیث نورانی قدسی خداوند می‌فرماید ملاک‌ها و معیارهایی که من یک کسی رو دوست داشته باشم ایناست. یه وقتی می‌خوایم بدونیم چیکار کنیم خدا ما رو دوست داشته باشه، یا خدا چه کارهایی رو دوست داره که اگر اون کارها رو ما انجام بدیم مورد توجه خدا قرار می‌گیریم. خدا داره در این قسمت از حدیث نورانی معراج دوست داشتنی های خودش رو بیان میکنه برای پیغمبر، بعدم میگه آدم هایی که این ویژگی ها رو داشته باشن بر من واجبه که دوستشون داشته باشم. ملاک و معیار دوستیشون خدا باشه،
ملاک و معیار عطوفت و مهرورزیشون خدا باشه. ملاک و معیار ارتباط و غیر ارتباط برقرار کردنشون باز خدا باشه. بعد فرمود و وجبت محبتی للمتوکلین علیه. این برمیگرده به اون نکته اولی که تو شب معراج بهت گفتم پیغمبر. اینا ریشش تو اینه که کسی که تکیگاهش خدا رو قرار بده اون وقت میتونه واسه خدا دوست داشته باشه، واسه خدا دوست نداشته باشه، برای خدا عطوفت و مهربانی داشته باشه، برای خدا وصل بشه با کسانی که ارتباط با اونها و صله با اونها برای انسان واجبه. یعنی تا اون بحث توکل نباشه این معانی هم محقق میشه یا نمیشه؟ نمیشه. توکل باعث میشه که انسانی که توجهش و تکیگاهش خدا بود بعدم تسلیم امر خداست. و لیس لمحبتی علتون ولا غایتون ولا نهایتون کلما رفعتو لهم علمن. برای محبت من علتی خارج از وجود من نیست که سبب پیدایش آن بشه. اینا همه برمیگرده به من خدا و با تأثیری در کم و زیاد شدن آن تأثیری نمیگذاره در این محبت کم و زیاد شدن آن. باید با تمام وجود توجه داشت. اولئک الذین نظروا الی المخلوقین به نظری الیهم. بندگانی که موفق بشن خدا یاریشون کنه اینها تکیگاهشون رو خدا قرار بدن و تسلیم امر خدا باشن، نگاهشون به بندگان خدا میشه نگاه من. چیه نگاه خدا؟ یا من سبقت رحمته غضبه. این گوشه از نگاه خداست. رحمت خدا بر غضبش غلبه داره. فرعون سالها جنایت کرده، ادعای خدایی کرده، کفر ورزیده، چقدر از نسل بنی اسرائیل رو کشته. وقتی میخواد موسی رو با هارون بفرسته پیشش میگه اذهبا الى فرعون و قولا له قولا لینا. دوتایی تو میری، تکیم تو نرو موسی. اونجا هم که رفتید نرم با فرعون حرف بزنید، تندی نکنید بهش. انهو یتذکر و او یخشا. شاید بیدار شه، شاید این لحظه به خودش بیاد. فرعون حالا قربون شکلت بشم، جوون نپخته است، بی تجربه است، یه خطایی کرد، یه خفتی ازش سر زد، یه مشکلی داشت، نرم آروم با متانت با حوصله بشین باش حرف بزن. پدر مادر اگه با بچه هاتون رفیق نشید میرن کسای دیگه رفیق میشن باشون. دوستته، رفیقته، خواهر کوچکترته، برادرته. خدا تو این حدیث شریف معراج به پیغمبر میگه سعی کن بذل محبت داشته باشی، همه رو به خاطر من انجام بده. ببین من چقدر هوا بنده هامو دارم. میگن فرعون وقتی داشت تو نیل غرق میشد موسی رو صدا زد، دوبار سه بار موسی رو صدا زد. که قرآن میگه ملکی آمد از کف نیل یه مش خره و لجن برداشت زد تو دهن فرعون، گفت الان قد عصیت، دیگه دیر شد. حالا یکی از معصومین میفرماید که خداوند بعد به جبرئیل گفت اگه اون دو سه باری که فرعون موسی را صدا زد من را صدا زده بود جواب شو میدید. اینا خدا مهربونه. موسی جمع کرده بنی اسرائیل آمدن یه جا نشستن میخوان دعا کنن. فضا فضای دعاست، بستر بستر استجابته، محیط بسته شده. خطاب رسید توسط جبرئیل به موسی که خدا میگه یه آدم آلوده قاطی شما هست، فایده نداره.
محیط آلوده کرده. موسی آمد خطاب مردم دعا قرار مستجاب بشه، آلوده ای بین ماست، گفتن تا بیرون نره نمیشه. به رحمت خدا ظاهرا دعای باران بوده. دو بار سه بار موسی گفت کسی از جمعیت بیرون نرفت. می نویسن ابرهای بارانزا آمد، باران مفصلی آمد. بعد که موسی کوه طور رفت گفت خدای اون روز جبرئیل آمد گفت گناهکاری هست به واسطه اون گناه پذیرفته، به واسطه اون گناهکار دعای ما اجابت نمیشه، کسی هم از جمعیت بیرون نرفت، ولی تو بارون رو فرستادی. خطاب رسید موسی، بنده ما خجالت کشید، گفت خدایا تا امروز آبرو منو نبردی، امروزم نبر، به من حفظ آبروش کردن. خیلی باید مواظب باشیم حواسمون رو جمع کنیم،
باید دقت داشته باشیم، باید حواسمون جمع باشه. اولئک الذین نظروا الی المخلوقین بنظری الیهم.
ویژگی این عباد صالح من و بندگان خوب من این هست که نگاهشون به بندگان من نگاه من خداست. و اینا تو ماه رمضان امکان تحصیلش برای انسان هست. ماه مبارک رمضان ماه تحصیل این کمالاته. انسان یاد بگیره ظرفیت وجودش ظرفیتی باشه که تو اون ظرفیت از منظر خدا به خلق خدا نگاه کنه، از منظر خدا با مخلوقین الهی منطبق باشه. لذا به پیغمبر فرمود قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر راست میگید خدا رو دوست داری، از من پیغمبر تبعیت کنید. پیغمبر رحمت للعالمینه. طرف سر مسیر پیغمبر تیغ میریخت، تیغ خاشاک صحرا میریخت، خاکستر سر پیغمبر میریخت. یکی دو روز پیداش نبود. حضرت فرمود رفیق ما پیداش نیست. گفتن آقا رفیق شما که؟ گفت همین که خاکستر سرمون میریخت. آقا این رفیق شماست، ما نمیدونستیم؟ مریضه، تو خونه خوابیده. حضرت فرمود برید اهلش خبر کنید، میخوایم بریم احوالش رو بپرسیم.
داره عرب بیابانی میومد، بدن آلوده، کثیف، متعفن، جلوی پیغمبر دراز میکشید، میگفت ماساژم بده. به تعبیر ما حضرت ماساژش میداد، میگفت بادم بزن، حضرت بادش میزد. هر جوری ناز میکرد حضرت نازش رو میخرید. وقتی میخواست پاشه بره حضرت میفرمود قولو لا اله الا الله تفلحو، بیا با خدای من رفیق شو، تو هم بگو لا اله الا الله.
میشکلی دعوت میکردن، اینجوری دعوت به ارزش‌ها و دین میکردن.
طرف اومد وارد شد تو شهر مدینه، کسی بود که از طرف معاویه پول گرفته بود قداست و صلابت امام حسن رو بشکنه. تا چشم به چشم امام حسن شد شروع کرد بده بیرا گفتن. اومدن افراد عصبانی شدن، حضرت هم کسی کارش نشوش.
اومد دستشو گرفت و اینی که داری فوشش میدی منم، گشنت ظاهرن، اینجا غریبی، کسی رو نداری، بیا بریم منزل ما. بردش خونه حضرت، ازش پذیرایی کرد، بهش محبت کرد. گوه جور دیگه شما رو به من معرفی کرده بودن.
یعنی اینا منش اهل بیت ماست، منش اولیاء دین ماست. و اینجا در این فصل دوم از حدیث شریف معراج خداوند تبارک و تعالی میگه تمام جهتها تو زندگی متوجه من خدا کن. انسانی که کارش رو متوجه خدا کنه، افوض و امری الالله بشه، کارها رو بندازه گردن خدا، این زندگیش راحت میشه. این که گاهی به درد سر میفتیم، گاهی اضطراب داریم، گاهی نگرانی داریم، گاهی دلخوری برامون پیش میاد، گاهی نمیدونیم چی کار باید بکنیم، علتش اینه که از این مسیر منحرف شدیم ما. بعد توصیه هم کرده خدا، میگه اینا کارای نیکوست و من خدا کسانی رو دوست دارم که تو این قالب باشند. اگه میخوای خدا دوستت داشته باشه تو این قالب حرکت کن، محبت جهتش خدا باشه، به خاطر خدا دوست بدار، به خاطر خدا وصلت کن، به خاطر خدا اقبال کن. تو یه جمله خلاصه ضرب المثلی بین ماست، آنچه را که برای خودت دوست داری برای دیگران هم دوست داشت. اصلا ما به کسی کاری نداشته باشیم. تو این برخوردهای اجتماعی که گاهی دلخوری برای ما پیش میاد، نگاه کنیم ببینیم چیزی رو که واسه خودمون دوست داریم و دوست داریم با ما اون شکلی برخورد بشه، با بندگان خودمون شکلی برخورد کنیم. کلی مشکلات حل میشه، کلی مسائل مرتفع میشه. و احسنو ان الله یحب المحسنین. مسیر زندگیتون رو مرتب کنید، قشنگ کنید. خدا دوستدار انسان‌هایی است که اهل نیکوکاری هستند. ان الله یحب المتقین. ملاک و معیار تو زندگیتون خدا باشه. تقوا به این معنا. امام صادق علیه السلام فرمود تقوا یعنی این که ان لا یفقدک الله حیث ما امرک. آدم تقوا با تقوا و انسان متقی کسی است که جاهایی که خدا امر کرده هیچ وقت غایب نباشه. ملاک و معیار و سرآمد اوامر الهی هم نمازه. هر کسی توفیق پیدا کنه نمازش اول وقت بخونه، این پله اول تقوا رو با قدرت کامل طی کرده. اول وقت به جز نماز به هیچ چی نیندیشه، امر خداست اینجا. هر اندازه‌ای که حضور من در اقبال به نماز اول وقت کم رنگ تر شد، به همون اندازه از این حقیقت تقوا فاصله هم کم شد. الله یفقدک الله حیث ما امرک. جاهایی که امر شدی غایب نباشی. یکی از جاهایی که ما امر شدیم، مؤکد هم امر شدیم، با تأکید بسیار زیاد امر شدیم، نماز اول وقت. مگه کسی عذر داشته باشه؟ نماز اول وقت به جماعت هست، مگر کسی عذر داشته باشه؟ اگه بدون عذر باشه، این از حقیقت تقوا فاصله داره. ابی بصیر از قول امام باقر، امام صادق علیه السلام نقل میکنه، قال سمعته یقول. از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که از او شنیدم که میگفت ان المتحابین فی الله یوم القیامه علی منابر من نور. کسانی که تو زندگی این دنیا سعی میکنن ملاک و معیار محبتشون رو خدا قرار بدن، به خاطر خدا باشن و آنچه را که برای خودشون دوست میدارن برای دیگران هم همون رو دوست بدارن، فردای قیامت بر منبرهای از نور خدا اونها رو مینشاند. قد اضاء نور و وجوههم و نور و اجسادهم و نور و منابرهم کل شیء حتی یعرفو بهی فیقال هؤلاء المتحابون فی الله. منبری که برش نشستن، لباسی که به تن دارن، اجسامی که دارن، فضایی که درش هستن، تمام نور افشانی میکنه در صحرای محشر به شکلی که اهل محشر با انگوش اونها رو به هم نشون میدن، میگن اینا آدمایی هستن که تو زندگی دنیا به خاطر خدا کارشون انجام دادن. تو دوستی هاشون ملاک و معیار خدا بود. تو انتخاب دوست ملاک و معیارشون خدا بود. اگر با کسی دشمنی داشتن ملاک و معیارش خدا بود. اگر لطف و تلطفی به کسی داشتن به خاطر خدا بود. اگر وصل با کسی بودن به خاطر خدا بود، اگر قطع با کسی داشتن به خاطر خدا بود. بعد حضرت فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اردت ان تعلم ان فيك خيرا فانظر الى قلبك. هر کی میخواد ببینه آیا تو وجودش خیری هست یا نیست، به دلش مراجعه کنه. من و شما الان تک تکمون میخوایم ببینیم اهل خیر هستیم یا نه، آدم خوبی به درد بخوری هستیم یا نه. یا علی میخوام یه ملاک بگم، الان هر کدوم هم ما سوال کنن هر کدومون یه تعریفی از خودمون داریم، حالا کم و زیاد داره دیگه. یه ملاک میخواد بده پیغمبر به ما، میگه این ملاک رو بگیرید، قالب و چارچوب رو بگیر، بیا رو صفحه دلت منطبق کن. اگه این چیزایی که من پیغمبر دارم میگم تو وجودت بود، تو آدم خوبی هستی، و الا برو یه فکری به حال خودت بکن. اذا اردت ان تعلم ان فيك خيرا، اگه میخوای بدونی که تو وجود تو خیر و برکتی هست یا نه، فنظر الى قلبك، به دلت نگاه کن. فإن كان يحب اهل طاعت الله و يبغض اهل معصیت الله ففيك خیر و الله يحبك. به دلت نگاه کن، اگه آدمای متدین خداجوی خداپرست خداخواه متدین رو دوست داری، نقطه مقابلش هم فقط دوستی اینا کافی نیست، از آدمهای بیبندوبار و شلخته در امر دین تو دل دلخور و نگرانی، اگه یه همچه حالتی داری، اهل گناه که میبینی بدت میاد ازش، اهل نماز و بندگی خدا رو که میبینی از ته دلت خوشت میاد ازش، مجلس گناه رو که میبینی بدت میاد، مجلس مذهبی رو که میبینی خوشت میاد، اهل محافل و مجالس گناه رو که میبینی تو دلت تنفر داری ازشون، نقطه مقابلش اهل محافل و مجالس مذهبی رو که میبینی در دلت ازشون خوشنودی، به دلت مراجعه کن. اگه این دوتا حالت هست تو وجود تو، ملاک و معیار ابراز محبت تو خداست و بندگی خدا، نه پول، نه موقعیت، نه دختر خاله بودن، پسر خاله بودن، پسر عمو بودن، دختر عمو بودن، قوم و خیش بودن، بچه محل بودن، هم کلاس بودن، هم محلی و هم شهری بودن، اصلا به اینا کاری نداریم. ملاک و معیارت تو ابراز محبت و ابراز دلخوری خداست، با دلیل. حضرت فرمود به دلت مراجعه کن، اگر این گونه بود در وجود تو خیر هست. و این کان یبغض اهل طاعت الله، ولی اگه به هر دلیلی از آدمهایی که اینها نوکر بندگی خدا هستن دلخوری، خوشت نمیاد، بدت میاد. و یحب اهل معصیت الله، آدمهای گناهکار هم حالا به هر دلیلی، این آدم لوتیه، این آدم باصفایی، این آدم خوشتیپیه، این پسر عمومه، این بچمه، این خواهرمه، این برادرمه، بر دلیلی، ولی اهل معصیته، اگر دوستش داری فلیس فیه خیر والله یبغضک، خیری تو وجود تو نیست و مورد غضب خدا هستی. بعد یه جمله خلاصه کرد حضرت، توجه توجه، این نتیجه عرض امشب من، والمرء مع من احب، هر کسی در گرو اون چیزی که دوستش داره. چون محبت مال خداست، تو مسیر خدا هم باید خرج بشه. المرء مع من احب، هر کسی با اون کسی دوستش داره محشوره. نماز شب بخونه، خدمت به خلق بکنه، اهل جهاد فی سبیل الله باشه، اهل خدا و پیغمبر باشه، اهل نماز شب باشه، ولی وقتی میای تو رفقاش نگاه میکنی آویزون یه آدم بی سر و پایی است که این با دین و خدا و پیغمبر سر و کار نداره. حضرت میفرماد اونا گولت نزنه، بیا اینجا ببین این به کی آویزونه، به کی وصله، از کی تأثیر میگیره، چه کسی دل ازش برده. المرء علی من احب. تو وقتی بحث دین شد حضرت فرمود حل دین الا الحب و البغض. حواستون باشه دین چیزی جز محبت و بغض نیست. اصلا دین یعنی محبت. و این نکته ایست که ما باید بهش توجه داشته باشیم. و پیام سوم این حدیث شریف نورانی معراج برای ما همین هست: المرء مع من احب. امشب یه نگاهی داشته باشیم، شب 12 ماه پرخیر و برکت رمضان، دوستانمون رو لیستش کنیم، چیزایی رو که دوست داریم، دل بهشون بستیم، ببینیم چقدرش عیارش خداست. آیه آخر سوره شریفه مجادله است. خدا وقتی ویژگی‌های انسان‌های اهل دین و دینداری رو میخواد مطرح کنه، در آخرین آیه از سوره شریفه مجادله اونجا مطرح میکنه. میگه کسانی که مهر بندگی خالصانه خدا به وجودشون خورده، دلشون پر از محبت خدا شده، لا تجدو قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت دارن و طوق بندگی خدا به گردن افکندن، پیروی از نبی اکرم به انبیاء الهی رو سیره خودشون قرار دادن، اینها لا یوادون من هاد الله و رسوله. بساط رفاقت و دوستی با کسانی که اعلان جنگ با خدا کردن، اعلان جنگ با پیغمبر خدا کردن، بساط دوستی با اینها نمی‌ریزن. ولو کان آباهم، حتی اگه باباهاشون باشن، او ابناهم، بچه‌هاشون باشن، او اخوانهم، خواهر برادرهاشون باشن، او عشیرتهم، قوم خویششون باشن. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. همینجوری هم نمیشه. اینا آمدن یه معامله سنگینی با خدا کردن و اون این که دل رو که حرم خدا هست و مقدسترین موجود در عالم هستی هست که عرش رحمانه، اینو قوالش رو شیش دنگ به نام خدا زدن. کتبه فی قلوب همال ایمان، نوشته شده، حق شده دلشون. و ایدهم به روح من، خدا هم یه مهر تایید رو این زده. رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اینها راضی است، اینها هم تسلیم خدا هستن. اولئک حزب الله، حزب الله یعنی اینا. امیدوارم خدا توفیق بندگی به هممون مرحمت کنه. خب من با توجه به اینکه شبها سری میگذره و عزیزان بایستی فردا هم سر کار برن، و سعی میکنیم دیگه بیشتر از این هر شب ایجاد مزاحمت نداشته باشیم، چند شبی که اینجا توفیق داریم. 38 فصل این حدیث معراج، من 2 فصلشو دیشب و امشب خدمتتون عرض کردم. امیدواریم بتونیم در این 10 شبی که اینجا خدمتتون هستیم حداقل 7-8 فصل این حدیث پرسر و نورانی رو با هم مرور داشته باشیم، جهت‌ها و کدهایی رو که خدا برای بندگی میده بتونیم ان شاءالله تحصیل کنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اقل توفیقی که خدا به ما داده، امام صادق فرمود، ماه رمضان یکی از اعمالش که هر شب توصیه شده زیارت امام حسین. و میخوام یه چیزی امشب یادتون بدم، هر وقت دلتنگ کربلا شدید، خواستی جزء زائرای امام حسین اسمتون ثبت بشه و ثواب یه زیارت امام حسین ببرید، با این کیفیتی که عرض میکنم مولا رو بهش سلام بدید. حتی المقدور اگه میشه جایی باشه که سخت نباشه، اگه میشه بلندی باشه بهتر، جهتت رو قبله قرار بده. امام صادق فرمود یه نگاه به سمت راستت کن، یه نگاه به سمت چپ، قبله مقابلت باشه، دست بگذار رو سینت، بگو صلی الله علیک یا سیدی و یا مولای یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. با این کیفیت امام صادق فرمود جزء زوار قبر حسین اسم ثبت میشه. سر و جان ما به فدای تو. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلات بقنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نسألك وندعوك بأبي عبد الله الحسين يا الله. خدای ما رو ببخش و بیامرز، قلم عفو بر جرایم اعمال ما بکش، نورانیت دل نصیب ما بگردان، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، حظ و بهره ما رو از ماه رمضان روزافزون قرار بده، ما رو جزء ضیوف خاص این ماه اسامیمون ثبت و ضبط بفرما، طبقاتی از نور و رحمتت به روح اماممون، شهیدانمون، گذشتگانمون عائد و واصل بفرما، مرزامون رو لباس عافیت بپوشان، هوای